جا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
دوستان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصف هستم و برنامه خبری چهارشنبه 22 مای آگوست پیشکش میکنم. دو تن از همکارای پیشین اما نزدیک به دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، در ارتباط به ارتکاب جرایم جدی مقصر شناخته شدند. در این رابطه گزارش داریم که در این برنامه خبری میشنوین. و اما قبل از همه میرویس رحمانی تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان پیشکش میکنم.
با تقدیم سلام. حکومت افغانستان میگوید که در نشست صلح مسکو اشتراک نمی کند. قرار است این نشست در 4 سپتامبر برگزار شود. اما صبغت الله احمدی، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، امروز گفت هر نشستی که در مورد مسائل افغانستان به ویژه روند صلح در این کشور برگزار می شود باید به محوریت و رهبری حکومت افغانستان باشد. این مقام افغان افزود که هیچ نشستی در مورد روند صلح افغانستان بدون حضور حکومت این کشور به نتیجه نخواهد رسید. این در حال است که سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، دیروز گفت که گروه طالبان دعوت روسیه به خاطر اشتراک در نشست مسکو را پذیرفته است. در همین حال وزارت خارجه روسیه امروز از عدم اشتراک ایالات متحده در نشست مسکو که به خاطر بحث روی روند صلح افغانستان برگزار می شود ابراز تأسف کرد. روسیه از 12 کشور به شمول ایالات متحده به خاطر اشتراک در این نشست دعوت کرده است. مسکو تلاش دارد تا با برگزاری این نشست نقش بیشتر در روند صلح افغانستان بازی کند. در اثر عملیات نیروهای ویژه اردوی ملی در ولایت فاریاب 17 جنگجوی وابسته به گروه طالبان کشته شده است. جزئیات بیشتر این رویداد را از میرویس بیژن، خبرنگار صدای آمریکا در مزار شریف، میشنویم که همین‌اکنون از طریق تماس تلفنی با ماست. آقای بیژن، بفرمایید در مورد جزئیات از این رویداد به شنونده های ما معلومات بدین.
با سلام به شما آقای رحمانی و شنونده های عزیز رادیو آشنا صدای آمریکا. قسمی که در خبرها گفتین، در جریان دو شب گذشته نیروهای اردوی ملی که شامل سپیشل فورس و نیروهای کماندو می شده در ولسوالی خواجه سبزپوش ولایت فاریاب عمله شبانه انجام دادن. در این عملیات که شامل عملات هوایی هم می شد 17 نفر از افراد وابسته به گروه طالبان کشته شده و شماره از تجهیزاتشان هم تخریب شده و شماره مقداری از تجهیزات هم به دست نیروهای امنیتی افتاده. و در جریان عملیات که نیروهای اردوی ملی در ولسوالی خواجه سبزپوش فاریاب انجام دادن 10 نفر از طالبان که شامل افرادی بودند که قرار بود بالای مراکز ولایت فاریاب و بخشای مختلف ولسوالی و ولسوالی خواجه سبزپوش ولایت فاریاب عملاتشان انجام بدن، اونا اسیر شدند. سخنگوی والی، سخنگوی قول اردوی 209 شاهین در دون شمال به صدای امریکا گفت که ای افراد بوده که قصد داشتن روند برگزاری براسته میده مختل بسازن.
بله.
ولی در جریان عملاتشان از بین رفتن و همچنان اسیر شدن. برای فعلا ساحات ولسوالی خواجه سبزپوش، ولسوالی گرزیوان، ولایت فاریاب، همچنان غرماچ و قیصار از ساحات نامن است که قول اردوی 209 شاهین که به خاطر سرکوب عملیات طالبا در اینجا عملیات هایشان را راه اندازی میکنند.
بله. با سپاس از میرویس بیژن، خبرنگار صدای امریکا در مزار شریف، که در مورد عملیات نیروهای ویژه اردوی ملی در ولایت فاریاب برای ما معلومات داد که در اثر از این عملیات 17 جنگجوی وابسته به گروه طالبان کشته شده است. ادامه مشروع خبرها را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. جان بولتون، مشاور امنیت ملی قصر سفید، میگوید که هرچند تاثیر تزیرات اقتصادی ایالات متحده بر اقتصاد و افکار عمومی ایران بسیار قوی بوده است، اما تغییر رژیم در ایران بخش از سیاست واشنگتن نمی باشد. این مقام ارشد حکومت ایالات متحده گفت که واشنگتن میخواهد با این تزیرات رفتار رژیم ایران را تغییر بدهد. آقای بولتون همچنین افزود که روسیه در سوریه گیر مانده و در حال پیدا کردن سایر کشورها به خاطر تمویل بازسازی سوریه می باشد. او همچنان گفت که ایالات متحده باید بر ایران فشار بیاورد تا این کشور نیروهای نظامی خود را از سوریه بیرون کند. رهبر شاخه القاعده در سوریه می گوید که به جنگ علیه حکومت این کشور در ولایت ادلب ادامه خواهد داد. ادلب آخرین پایگاه بزرگ تحت کنترل شورشیان سوریه است و انتظار می رود حکومت سوریه به زودی عملیات بازپسگیری آن را آغاز کند. ابو محمد الجولانی، رهبر تحریر الشام، یک شاخه القاعده در سوریه، گفت برنامه تسلیم شدن شورشیان سوری که در دیگر بخش‌های سوریه تا کنون عملی شده است در ادلب اتفاق نخواهد افتاد. اعزام نیروهای کمکی به ادلب در شمال غرب سوریه که با ترکیه هم مرز است ادامه دارد. کرملین میگوید میخواهد بداند که آیا اراده سیاسی در واشنگتن برای بهبود روابط بین ایالات متحده و روسیه وجود دارد یا خیر. دیمیتری پاسکوف سخنگوی ریاست جمهوری روسیه امروز گفت که ولادیمیر پوتین امروز به خاطر بحث روی مشکلات در روابط مسکو و واشنگتن با اعضای شورای امنیت روسیه ملاقات کرد. قرار است فردا پنجشنبه مشاورین امنیت ملی ایالات متحده و روسیه در شهر ژنو سوئیس با هم ملاقات کنند. مقام های آمریکایی گفتند که این ملاقات به خاطر پیگیری موضوعات بحث شده در اجلاس رؤسای جمهور دو کشور که ماه گذشته در هلسینکی پایتخت فنلاند برگزار شده بود انجام می شود. آلمان در حال طرح استراتژی است که بر اساس آن برلین خواستار مشارکت متوازن با واشنگتن می باشد. تفصیل بیشتر را از حفیظ آصفی می شنویم.
هیکو ماس وزیر خارجه آلمان در مقاله در یکی از روزنامه‌های آن کشور نوشته که او می‌خواهد آلمان سهم مسئولیت خود را در قبال مسائل جهانی به دوش گیرد، اما همزمان با این کار در صورتی که واشنگتن از خطوط سرخ عبور کند برلین بحث یک نیروی متعادل عمل خواهد کرد. وزیر خارجه آلمان افزوده است که از آغاز دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ فاصله بین اروپا و ایالات متحده افزایش یافته است. او همچنان از تصمیم آقای ترامپ مبنی بر خارج کردن ایالات متحده از توافقنامه هسته‌ای ایران انتقاد کرده و گفته که محافظت شرکت‌های تجارتی اروپا در برابر تأثیرات اقتصادی واشنگتن بر تهران یک اقدام درست است. و همچنان خواستار ایجاد یک نظام پرداخت مالی برای اروپا شده است که مستقلانه از نظام پرداخت مالی ایالات متحده عمل کند.
شرکت‌های بزرگ فناوری و رسانه‌های اجتماعی چون فیسبوک، توییتر و الفابت که گوگل یک بخش آن است در یک اقدام مشترک صدها حساب کاربران ایرانی را حذف کردند. جزئیات بیشتر را از رویا زمانی می‌شنویم.
شرکت فیسبوک همچنان در یک اقدام جداگانه برخی حساب‌های کاربران روسی را نیز مسدود کرده است. مارک زکربرگ رئیس فیسبوک گفت حساب‌های ایرانی که مسدود شده با رسانه‌های دولتی ایران ارتباط داشته و حساب‌های روسی نیز با خدمات استخبارات نظامی روسیه در ارتباط بود. مسدود کردن حساب‌های برخی کاربران ایرانی و روسی توسط فیسبوک، توییتر و گوگل در حال انجام می‌شود که نگرانی‌ها از تلاش‌های کشورهای خارجی به خاطر استفاده از رسانه‌های اجتماعی به هدف مداخله در انتخابات کنگره ایالات متحده که در ماه نوامبر برگزار می شود افزایش یافته است. حکومت ایالات متحده در اوایل امسال 13 شهروند روسیه را به تلاش برای مداخله در سیاست آمریکا متهم کرده بود.
و رئیس اداره ملی هوانوردی و فضایی ایالات متحده یا ناسا از تمدید ماموریت اکتشافی نداره در مهتاب خبر داد. جیم برایدستاین گفت که یافته های ناسا نشان می دهد که صدها میلیارد تن آب یخ زده در سطح مهتاب وجود دارد. این در حال است که روز دوشنبه دانشمندان برای نخستین بار موجودیت آب را در سطح مهتاب با مشاهده مستقیم تایید کردند. با این انکشاف انتظار می رود ماموریت های ایزام انسان به مهتاب که در زمان جنگ سرد به یک مسابقه مبدل شده بود اثر گرفته شود. پایان خبرها.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. وال هم توجه کنین به گزارش‌های این برنامه. حکومت افغانستان در نشستی که در مورد مذاکرات صلح کشور در روسیه برگزار میشه اشتراک نمی کنه. مقام های کشور گفتند که نشست های منطقه‌ای و بین المللی در مورد پروسه صلح افغانستان باید بر رهبری حکومتی کشور باشه. جزئیات بیشتر از سمسا مسیرت میشنویم.
قرار است که نشست مذاکرات بین المللی صلح افغانستان در روسیه به تاریخ 4 سپتامبر برگزار شود. صبغت الله احمدی سخنگوی وزارت امور خارجه افغانستان به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت هر نشستی که در مورد مسائل افغانستان به ویژه پروسه صلح برگزار می شود باید به محوریت و رهبری حکومت این کشور برگزار گردد. آقای احمدی افزود که هیچ نشست بدون حضور حکومت افغانستان در مورد پروسه صلح این کشور به نتیجه نخواهد رسید. سخنگوی وزارت امور خارجه افغانستان در پاسخ به اینکه آیا روی مسائل مورد بحث در این نشست با حکومت افغانستان مشوره شده یا خیر گفت:
ما با روسیه روابط بسیار نیک داریم، روابط حسنه داریم. تمام موارد با حکومت افغانستان در مورد افغانستان را روزها در میان میگذارم، مشوره همیشه بوده، اما این بار در نشست مسکو قرار نیست شرکت شد.
حکومت روسیه هنوز در این مورد چیز نگفته است. مقام های روسیه گفتند که طالبان دعوت این گروه را برای شرکت در نشست مذاکرات صلح پذیرفتند و هدف این کشور از برگزاری این نشست مسئولیت شهروندان روسی و تشویق طالبان برای ترک جنگ و مخاصمه با حکومت افغانستان است. پیش از این نیز روسیه میزبان چندین نشست در مورد پروسه صلح افغانستان بوده است، اما نخستین بار است که طالبان توافق کردند که نمایندگان این گروه در نشست مذاکرات بین‌المللی صلح افغانستان در مسکو پایتخت روسیه اشتراک کنند. و دیر صافی، استاد علوم سیاسی در پوهنتون کابل، به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که حکومت افغانستان به دلیل رقابت‌های موجود میان ایالات متحده و روسیه در این نشست اشتراک نمی‌کند. آقای صافی افزود که حکومت افغانستان اگر در این نشست اشتراک کند، به نفع این کشور خواهد بود. به گفته آقای صافی، این نشست بدون حضور مقام‌های افغان نتایجی را به این کشور به دنبال نخواهد داشت.
که بدون اجازه امریکا افغانستان در اونجا اشتراک کردن نمیتونه، اونجا از اونا اجازه نداده باشن که اینا اشتراک بکنن و بخاطر از اینکه اهداف خود دارن. اما برای افغانستان اشتراک نکردن مقامات افغانی به نفعش است و به فایدهش نیست. و فایدهش می بود که اگر میشید که میدیدن که طالبان چی میخواه و در کنفرانس مسکو از کدام موضوعات بحث میکنن اینا.
به گفته این آگاه مسائل سیاسی، روسیه با برگزاری این نشست اهداف مشخصی را دنبال میکند و با اشتراک نکردن مقام های افغانی در این نشست آنان خواسته های خود را با طالبان مطرح میکنند و احتمال دارد به نتایج برسند. تا کنون مشخص نیست آیا نماینده ایالات متحده در این نشست اشتراک میکند یا خیر. این نشست در حال برگزار میشود که چند پیش معاون وزارت امور خارجه ایالات متحده در رأس یک هیئت با نمایندگان طالبان دید دار کرده بود.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
ادامه گزارش ها را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. با دستور رئیس جمهور تا پذیرفتن آتش بس از طرف طالبان به گونه رسمی، عملیات پلان شده از طرف نیروهای امنیتی و دفاعی کشور در مرکز و ولایات ادامه دارد. این در حالی است که کارشناسان مسائل نظامی دقت و احتیاط بیشتری را برای کاهش تلفات ملکی در روزهای عید توصیه میکنند. در این مورد گزارشی داریم که عبدالحی ورشان تهیه کرده.
سید غفور احمد جاوید، سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، به روز چهارشنبه در گفتگو با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت با دستور رئیس جمهور و سرقومندان اعلی قوای مسلح افغانستان، عملیات های پلان شده و تصفیوی نیروهای دفاعی و امنیتی به روال عادی ادامه دارد و این عملیات ها تا زمان ادامه خواهد داشت که طالبان به آتش بس مشروط حکومت به گونه رسمی پاسخ مثبت بدهند.
طبق هدایت جلال صاحب جمهور رئیس، تا که طالبان به آتش بس جواب مثبت نداده باشند، نیروی امنیتی ما با عملیات های پلان شده خود ادامه میتن که حال هم در ولایت ننګرهار، پکتیا، غزنی، اروزگان، قندهار و کندوز به این ولایت ها عملیات پلان شده و تصفیوی نیروی امنیتی ما ادامه داره. تحرکات وجود داشت و راجع به تلفات و همچنان به دیگه مسائل انشالله باز در روزهای بعدی به شما شریک خواهد شد.
سخنگوی وزارت دفاع از ارائه آمار تلفات ناشی از این عملیات های پلان شده و تصفیوی نیروهای امنیتی و دفاعی خودداری کرد و به گونه اجمالی در مورد عملیات ها در ایام عید صحبت نموده گفت که این عملیات ها تنها در مناطقی انجام می شود که تحرکات مخالفان مسلح در آنجا وجود دارد. محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، شام روز یکشنبه در مراسم تجلیل از 99مین سالگرد استرداد استقلال افغانستان، آتش بس مشروط 3 ماه را با طالبان اعلام کرد که در صورت پذیرفتن طرف مقابل نافذ العمل می باشد و از آن روز تا کنون 3 روز سپری شده است که هنوز از سوی طالبان پاسخ داده نشده. تا طالبان با خاموشی معنیدار و پرتاب چند راکت در مناطق مختلف و به شدت حفاظت شده شهر در روز نخست عید قربان عملاً به تقاضای حکومت وحدت ملی مبنی بر پذیرش آتش بس 3 ماهه که به قول رئیس جمهور به خواست کافه مردم، علمای دینی کشور و علمای جهان اسلام تقاضا شده است پاسخ دادند. اما حکومت هنوز هم پر امید است که طالبان به این آتش بس پاسخ مثبت خواهند داد. کارشناسان و مسائل نظامی افغانستان مقیم کابل دوام جنگ میان گروه های متخاصم بخصوص در ایام عید سعید قربان را نامناسب خوانده از طرفین درگیر مطالبه دارند که از دوام جنگ و خشونت خودداری نمایند. محمد آگل مجاهد کارشناس مسائل نظامی افغان به صدای امریکا گفت که هر دو جناح درگیر باید به مردم ملکی آسیب نرسانند و در تقلیل و کاهش تلفات ملکی توجه جدی داشته باشند، بخصوص در این ایام خوشی عید.
ما مخالف عملیات دو طرف در این روزهای عید هستیم، ولی با آن هم وقتی که دو طرف درگیر جنگ بین هم میخواهد جنگ بکنه و عملیات ها را سازماندهی بکنه، ما امیدوار هستم که با دقت بیشتر کار بگیره و مردم ملکی آسیب نرسانند و بگذارند که ملت افغانستان نفس آرام بکشه و عید خدا به خوبی و خوشی سپری بکنند.
آقای مجاهد سفارش میکند در صورتی که مخالفان مسلح تحرکات انجام نداده باشند و آتش بس را نقض نمی کنند، حکومت نیز باید عملیات ها را انجام ندهد تا راه برای گفتگوهای بین الافغانی باز شده صلح در کشور تامین گردد.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
با گزارش خبرنگار رادیو آشنا، در اثر راکت پراگنی های از او طرف سرحد در ولسوالی سرکانو 2 کودک کشته شدند. ضیاءالرحمن رحمان حسرت گزارشگر رادیو آشنا کمی لحظه در خط تلفن است در رابطه با این رویداد و اوضاع امنیتی در روزهای دولت ننگرهار، لغمان و کنر گزارش میدن. آقای حسرت بفرمایید.
بله آقای اصفی، تا 24 ساعت گذشته بر ولسوالی سرکانوی ولایت کنر از آن سوی خط دیورن تعداد زیادی از راکت پرتاب شده که بیشتر آن در مناطق اصابت کردن که مردم محلی در آنجا بوده باش دارن. عبدالغنی مصمم سخنگوی والی کنر و فرید دهقان سخنگوی کماندانی امنی کنر هر دو به صدای امریکا گفتند که در اثر این اصابت راکت ها 2 تن از اطفال در ولسوالی سرکانو کشته شدن و 1 تن دیگر هم زخم برداشتن. آنها میگن که یکی از این راکت ها بر خانه مسکونی مردم محل اصابت کرده و این 3 نفر در اثر اصابت این راکت، 2 نفر یاران کشته و 1 نفر هم زخم برداشتن.
آقای اسرد، آیا نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان به جواب متقابل پرداختن و یا نه؟
مقامات امنیتی میگن که جواب متقابل از سوی نیروهای سرحدی افغان در وقت کنار داده نشده و این کار جز از دستور رئیس جمهور غنی امکان نداره. اما باشندگان محل مدعی هستند که نیروهای افغان جواب متقابل دادن، ولی مقاماتی را رسماً تایید نمی کنند. دکتران معظم در شفاخانه مرکزی ولایت کنر می گویند که فردی که در اثر این راکت پرانی ها مجروح شده است حالت صحیحش خوب است و پس از تداوی یا ودیعه به خانهش مرخص شده. همچنان بیشتر باشندگان در ولسوالی سرکانو و از دین این حملات فرامرزی کوچکشی کردن و به مناطق امن همین ولسوالی آواره شدن، ولی دولت و موساد خارجی هنوز هیچ نوع کمک با اینها نکردن. ولی مقامات میگن چون ایام عید است و دوائر کمک کننده و دوائر دولتی رخصت هستن، زیر اینا از کمک های وده به عید ماندن.
آیا روزهای عید در شهر جلال آباد و در ولایت اطراف آرامتر بود نسبت به برزی که یک سلسله عملیات قبلا هم از طرف مخالفان مسلح قبل از عید امی ولسوالی ها را امی ولایات آماج قرار داده بود؟
بله، قبل از روز اول عید در ولایت لغمان و ولایت ننگرهار واقعیت امنیتی سوی مخالفان مسلح دولت وجود داشت، ولی این دو روزی که امروز روز دوم عید بود در زون شرق از واقعیت امنیتی جزء زمین و یک واقعیت که حملات فرامرزی بر ولسوالی سرکانی ولایت گناز از دیگر واقعیت نوز گزارش در شده. ولایت ننگرهار که خیلی آسیب پذیر از مدد چند با این طرف از سوی مخالفان مسلح دولت بود، با ورود نیروهای خاص وزارت داخله و افراز نمودن تلاشیهای وسایل و افراد در نقاط مختلف شهر جلال آباد، وضعیت امنیتی این شهر خیلی مهار شده. باشندگان با امیدیان که از حملات احتمالی بیندارن، ولی به تفریح و به گشت و گذارشان مانند عادی برگشتن و چیزی نوی این است که قصر شاهی جلال آباد برای برگزاری تفریح مردم به خصوص شهروندان باز شده و دولت زمین سازی کرده که شهروندان در جای مسئولی که باید تفریح کنند و یا میاد سپری کنند قصر شاهی جلال آباد است. نیروهای امنیتی افغان مانند قبل از این که یا میاد برسه اینها در دو روز نیست چک پوینت های ویژه داشتن، مانند گذشته ها به تلاشی و بررسی وسایل پرداختن، افراد تلاشی میکنن و دستاوردهای نیز مقامات میگویند که دارن، اما طبق اصولی که نیروهای خاص دارن دستاوردهای آنها بیشتر جزئیات ادعای نمیکنن.
تشکر آقای حسرت. گزارش مستقیم بود در رابطه با پرتاب راکت ها زود طرف سرعت که در سر از دو کودک کشته شده و اوضای امنیتی دولت ننگرهار، لغمان و کنر.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
دوست عزیز، در قسمت برنامه خبری توجه کنید به گزارش های از سراسر جهان. دو تن از همکاران پیشین ما نزدیک به دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در ارتباط به ارتکاب جرایم جدی مقصر شناخته شدند. ایدو پال منافورت رئیس سابق ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ در انتخابات سال 2016 آمریکا و مایکل کوهن وکیل مدافع شخصی آقای ترامپ هستند. جزئیات بیشتر از سعید عزیزالرحمن تقدیم میکنم.
مایکل کوهن وکیل مدافع سابق دونالد ترامپ با ارتکاب تقلبات بانکی، مالیاتی و بتخطی از قانون مصارف مبارزات انتخاباتی اعتراف کرده است. مقامات عدلی و قضایی ایالات متحده این موارد جرمی را جدی خوانده و میگویند که بیانگر دروغگویی و نادرستی مایکل کوهن میباشد.
آقای کوهن با دو مورد جرمی مرتبط به مصارف مبارزات انتخاباتی اعتراف کرده که اولان باعث کمک غیرقانونی شرکت ها شد و دومان مربوط به کمک شخصی گزاف خودش میشود که هر دو مورد برای تاثیرگذاری در انتخابات سال 2016 بود.
مایکل کوهن همچنان با پرداخت پول برای دو خانم که ادعای داشتن روابط نامشروع با دونالد ترامپ را کرده اند اعتراف کرده است. در این حال روز گذشته پال منافورت رئیس سابق ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ نیز به 8 مورد تخطی مالیاتی مقصر دانسته شد. با گفته تحلیلگران هر دو قضیه بر روند تحقیقات در مورد مداخله روسیه در انتخابات اخیر ریاست جمهوری ایالات متحده مشروعیت جدید می بخشد.
این تحقیقات فساد در داخل حلقه ترامپ را افشا کرده است، اگرچه این اعترافات بر اساس فعالیت های صورت گرفته که منافورت آن را قبل از یک جا شدن با ترامپ انجام داده، اما بیانگر چگونگی فعالیت ها و چگونگی افراد است که در قلب ستاد انتخاباتی ترامپ کار می کردند.
رئیس جمهور دونالد ترامپ بار دیگر تحقیقات در مورد مداخله روسیه در انتخابات 2016 را یک دسیسه خوانده و گفته است که اعترافات پال منافورت همدستی کارزار انتخاباتی او و روسیه را ثابت نمی کند. دونالد ترامپ همچنان در مورد قضایای مرتبط با مایکل کوهن و پال منافورت چنین گفت:
این بسیار بد شد. من برای هر دو احساس بد می کنم. پال منافورت یک مرد خوب است. او با رونالد ریگان کار کرده است. او در جریان سالهای متمادی با افراد مختلف کار کرده. من احساس ناراحتی میکنم. من در این قضیه دخالت ندارم.
تحلیلگران میگویند در محاکمه دوم پال منافورت که قرار است در ماه سپتامبر صورت گیرد، خدمات قبلی او که به جانبداری از یک حکومت طرفدار روسیه در اوکراین انجام داده است بررسی خواهد شد. پال منافورت در یک جلسه‌ای که قبل از انتخابات 2016 میان نزدیکان ترامپ و یک حقوقدان روسی در ترامپ تاور صورت گرفته بود نیز اشتراک داشت. بر اساس گزارش ها حقوقدان روسی به نزدیکان ترامپ پیشنهاد ارائه معلومات تخریب کننده در مورد هیلری کلینتون رقیب انتخاباتی دونالد ترامپ را کرده بود.
این واقعیت است که به دست آوردن معلومات زننده در مورد یک کاندید دیگر یک بخش نرمال در سیاست است، اما به دست آوردن این معلومات از یک قدرت خارجی بخش نرمال سیاست نیست.
با گفته تحلیلگران روند تحقیقات در مورد روسیه نمیتواند که به عنوان آن چیزی که ترامپ آن را یک دسیسه میخواند رد یا متوقف گردد و می افزایند که این روند ممکن گرمتر شود.
صدای آمریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری ایالات متحده امروز گفت که اداره ریاست جمهوری ترامپ بر رژیم ایران فشار میارد تا مطمئن شود که او کشور سلاح هسته‌ای را انکشاف نمیده. آقای بولتون اعتراضات اخیر در ایران به تظاهرات امریکا نسبت داده گفت که این اعتراضات سازمان یافته نیست بلکه نتیجه مدیریت نادرست تهران در اقتصاد است. محمد احمدی گزارش میده.
اداره رئیس جمهور ترامپ در ماه جاری تعزیرات اقتصادی را بعد از خارج شدن از معامله هسته‌ای بین‌المللی سال 2015 دوباره وضع کرد. تعزیراتی که واشنگتن آن را در بازداری فعالیت‌های هسته‌ای تهران در کشورهای همسایه شرق میانه ناکافی می‌داند. آقای بولتون در کنفرانس خبری بعد از ملاقات با رهبران اسرائیل این مطلب را بیان داشت.
فقط برای این که واضح بسازم، تغییر رژیم در ایران پالیسی امریکا نیست، اما آنچه ما خواهان آن هستیم تغییر رفتار رژیم ایران است.
رئیس جمهور ترامپ گفت که ایالات متحده یک دور دیگر تعزیرات سخت‌تر را در ماه نوامبر صادر خواهد کرد که فروشات نفت ایران و بخش بانکداری آن کشور را هدف قرار خواهد داد.
ما فکر میکنیم پیامدهای کاهش منابع موجود برای رژیم تا اندازه در بازداری نیروی قدس در سوریه و عراق و همچنین در خصوص مساعدت آن کشور به حوثی‌ها در یمن تا به حال واضح است. ما برای تحت فشار قرار دادن ایران فراتر از تعزیرات اقتصادی قصد داریم کار دیگری انجام دهیم.
آقای بولتون گفت که این اعتراضات سازمان یافته نیست بلکه نتیجه مدیریت نادرست تهران در اقتصاد است.
هیچ نوع دسیسه در ایران نیست. این اعتراضات خستگی مردم از حکومت در شهرک‌ها و شهرهاست. این اعتراض نخبگان تحصیل کرده در تهران نیست. این اعتراضات کشاورزان، کارگران و دکانداران است که مرگ بر رژیم فریاد می‌زنند، نه مرگ بر آمریکا.
در همین حال امروز احمد خاتمی یک ملای ارشد ایرانی گفت که اگر ایران هدف حمله قرار بگیرد، ایالات متحده و اسرائیل متحد آن هدف قرار خواهد گرفت. این سخنان ملای برجسته ایرانی در حالی است که بعد از وضع دوباره تعزیرات بر ایران توسط ایالات متحده، جنگ لفظی تشدید یافته است. احمد خاتمی در سخنرانی نماز عید گفت که پیشنهاد رئیس جمهور ترامپ بر رهبران ایران غیر قابل قبول است و آن را مذاکره نه، بلکه دیکتاتوری خوان. ایران گفته است که اگر تهدید شود ممکن شهرهای اسرائیل را با شلیک میزایل هدف قرار دهد. ایران همچنین در منطقه جنگ نیابتی دارد که گروه حزب الله لبنان شامل آن است.
دوست عزیز، ای بود داشته های برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید و ما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا که تا ساعت 10 شب به وقت افغانستان به صورت زنده پخش میشه همچنان ادامه داره. شنونده رادیو آشنا باشه.